أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً معينا حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلاً آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست هر کجا هست خدایا به سلامت دارش عرض تسلیت محضر امام زمان علیه السلام در شب شهادت مادر عزیزشون فاطمه زهرا سلام الله علیه ما انشاءالله همه ما تو این دنیا جز یاران امام زمان اون دنیا جز شیعیان حضرت زهرا محشور بشیم صلوات بفرستیم مهمترین و بزرگترین مسئولیت حضرت زهرا رسالت حضرت زهرا یک کلمه است نگه داشتن خطی که تمام جبهه دشمن با هم همبسته شده بودن کافتن با هم قرار بود که این خط رو محو بکنن خدا در قرآن می فرماید و قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم ثمره تمام تلاش های حضرت موسی طبق روایتی که خود قرآن داره بیان میکنه در نهایت یهودیا گفتن عزیر ابن الله عزیر پسر خداست ثمره تلاش های حضرت عیسی طبق روایت خود قرآن المسيح ابن الله لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه بابا کافر شدن اینها که میگن خدا سومی ستاست خدا بی تعارف داره صحبت میکنه میگه اینا کافرند خب فکر کردید دین پیغمبر اکرم طبق نص فرمایش پیغمبر اکرم که همون اتفاقی که تو امم گذشته خصوصا بنی اسرائیل افتاد طابقا به نعل برای امت من هم میفته قرار نبود که اینها گوساله پرست بشند حضرت موسی و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عشر و تم میقات ربه 40 لیله وقتی که 40 روز غایب شد نص قرآن اتخذتم العجل شما گوساله پرست شدید حضرت موسی برگشت یبن ام لا تأخذ به لحیتی ریش منو نگیر سر من رو نگیر نکش جای دیگه میفهمد ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی بدون اینا نزد من بکشند منو تنها گذاشتند خب همین اتفاق که برای امت پیغمبرم افتاد دقیقا همین آیه قرآن و امیرالمومنین هم بیان کردن خب اونا گوساله پرست شدن چرا امت پیغمبر اکرم ما الان هنوز دینمونو داریم چرا خط فکری امیرالمؤمنین مکتب امیرالمؤمنین ولایت امیرالمؤمنین جبهه امیرالمؤمنین سالم باقی مونده چرا یه فرق داره فتح روایتگری یک زن و خون یک مرد این دو دین پیغمبر رو بیمه کرد دقیقاً تو جنگ روایت‌های بعد از پیغمبر اکرم که اونها این گونه روایت کردن صحنه رو علی جوان شوخ طبع لولا فیک دعابتون دومی به امیرالمؤمنین گفت گفت اگر نبود توی تو شوخی و خنده و اینها تو به درد این کار میخوردی اما جوانی شوخی لیاقتش رو نداری اینجوری صحنه رو روایت کردن جای ظالم و مظلوم رو عوض کردن. توی مرتبه بعد تهمت‌هایی زدن که ازش میگذرم، من این بخش رو نمیخوام بهش بپردازم. از زهرا روایتگری کردن روایت حق رو، بلا فاصله بعد از پیغمبر همین کار رو کردن. همونجور که اونها بدون خون و خونریزی فضای جامعه رو تغییر دادن، طی 70 روز از قدیر تبدیل به سقیفه شد، 3 روز بعد از شهادت پیغمبر اکرم در خانه حضرت سوزانده شد، حضرت زهرا هم بلا فاصله شروع کردن روایت رو به نفع جبهه حق تغییر دادن. اونها خونریزی نکردن، حضرت زهرا ایشون هم بدون خونریزی جبهه رو به نفع حق تغییر دادند، اونم جهاد تبیین. فلا تطع الکافرین و جاهد هم بهی جهادن کبیرا. علامه طباطبایی میفرماید این بهی میخوره به قرآن. رهبر عزیزمون میفرماید میخوره به خود فلا تطع الکافرین. تو از کافرین اطاعت نکن، جلوی اونها وایسا، همین میشه جهاد کبیر. علامه طباطبایی میفرماید تو با بیان قرآن کاری بکن که اونها ساکت بشند، اونها ظلمشون نمایان بشه. من معتقدم حضرت زهرا از هر دوی این تفسیرها، یعنی خط ایشون هر دوی این هاست، هم فلا تطع الکافرین هم و جاهد هم بالقرآن جهادن کبیر، هر دوش توش هست. حضرت در قالب خطبه فدک یک روایت دیگری رو از صحنه انجام دادن. مشهوره که تو خطبه فدک 20 آیه قرآن هست، اینجور نیست. من معتقدم بیش از 100 آیه قرآن تو این خطبه اشاره شده، یعنی حضرت توی سخنرانی به بیش از 100 آیه قرآن اشاره کردند و استشهاد کردند و بیان کردند که انشاءالله کار میکنیم، فرصت اون رو خیلی محدوده به فقط یه اشارهی بکنیم. من یه مداری فضا رو باز بیشتر ترسیم بکنم که بگم حضرت زهرا سلام الله علیها چه کار بزرگی انجام دادن. باز بر اساس آیات قرآن، ابتدای صحیفه سجادیه، وقتی سند صحیفه سجادیه بیان میشه، جریان ملاقات یحیی بن زید بن علی مطرح میشه که ایشون اصلا این جریان اعطای صحیفه سجادیه توی این روایت بیان میشه که از جدشون امام سجاد، یحیی بن زید نوه امام سجاد، صحیفه سجادیه رو گرفتن و دارن اعطا میکنن. تو اون روایت یه بحث مهم دیگه مطرح میشه که یحیی بن زید این موضوع رو نقل میکنه که پیغمبر اکرم بالای منبر بودن، توی منبر یه چرتی به پیغمبر عارض میشه، نعاسی، یه لحظه حضرت خوابشون میبره، در عالم رؤیا میبینن که القردتو ینزونم منبرهی، یعنی میمونها دارن از منبرشون بالا میرن، و ناس یرجعون الالقهقرا، مردم دارن بر میگردن عقب، یو عرف الحزن فی وجهه، چهره پیغمبر کاملا محزون شد. پیغمبر اکرم منتظر وحی شدن، اینو کلن بدون یه قاعده، ان القرآن نزل بالحزن فقرعوه بالحزن، قرآن با حزن نازل شد، بستر نزول قرآن حزن بود، شما هم قرآن رو با حزن بخونید، مثل تلاوت عزیز دلم که از قدیم که من اینجا محضرتون می‌نشستم ایشون قاری بودن، الحمدلله قراء اینجا اینجوری هستن، یه حزنی تو قرائت هست، خیلی عالیه. علت این که جبرائیل بر قلب حضرت زهرا هم نازل شد همین حزن ایشون بود. بعد از پیغمبر اون فشارهایی که بر حضرت اومد، هم از دست دادن پدر، هم مظلومیت امیرالمومنین و جریان ولایت، بر قلب حضرت زهرا جبرائیل نازل شد. کاتب دوباره امیرالمؤمنینه، همون کاتب قرآن، کاتب مصحف فاطمه زهرا هم هست. دقیقاً همین حزن فاطمی هم علت نزول جبرائیل شد، همون علتی که برای قرآن هستش. و تو مدت 75 روز یا 95 روز آنچه بر قلب حضرت زهرا نازل شد، شد مصحف فاطمه زهرا که یک کلمه قرآن توش نیست، این تو روایت اومده، یعنی خیلی چیز عجیبیه. علی کل حال پیامبر محزون شدند. 3 آیه قرآن، 3 بخش قرآن بر پیغمبر نازل شد. اولین آیه‌ای که نازل شد جریان و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنة للناس و شجرة الملعونة في القرآن، اون قضیه شجره ملعونه رو که امام صادق فرمودن منظور بنی امیه است و ریشه بنی امیه یعنی سقیفه رو خدا خبر داد. بعدن خداوند متعال دوباره آیه دیگه رو نازل کرد که اینها نعمت خدا رو تبدیل کردند. متن این آیه این است، خداوند متعال می فرماید الم تر الذین بدلوا نعمت الله کفرن، آیه 28 سوره ابراهیم. اینا نعمت خدا رو به واسطه انحراف در دین پیغمبر، انحراف در تمدن پیغمبر تبدیلش دادند، که انشاءالله جلوتر خواهیم گفت که نعمت الله محمد و اهل بیته، اللهم صل علی محمد و آل محمد. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. نعمت در قرآن یعنی امیر المؤمنین. لتسألن یوم اذن عن النعیم. صدیر صیرفی، صدیر درسته، صدیر صیرفی اومد محضر امام صادق، حضرت قضای خوبی رو به صدیر دادن، صدیر گریه کرد. آقا فهمدن چرا گریه میکنه، قضا بد بود. صدیر گفت آقا شما به من قضا دادید، من چجوری روز قیامت پاسخ این قضا رو بدم؟ حضرت فرمودن چرا این حرف رو زدی؟ گفت آیه قرآنه، لتسألن یوم اذن عن النعیم، این بالاترین نعمت بود، قضایی از شما ما خوردیم. حضرت یه لبخندی زدن، فضحک ابو عبدالله، حضرت لبخندی زدن، فرمودن این چه فکریه تو میکنی؟ خداوند متعال از خوراکی ها و پوشیدنی ها از شما نمیپرسه. النعیم حبنا اهل البیت، نعیم یعنی محبت ما اهل بیت، ولایت ما اهل بیت. به میزان این که شما این ولایت رو قدر بدونید، اتصال به این ولایت داشته باشید، شما در بهشت هستین، در بهشت نعمت الهی. اومد محضر امام صادق علیه السلام گفتش که از خداوند متعال بهشت رو بخواید برای من، اسأل الله الجنه، از خداوند متعال بهشت رو بخواید. امام صادق علیه السلام فرمودن انتم الان فی الجنه فاسأل الله ان لا یخرجکم منها، از خدا بخواید که از بهشت خارج نشید. گوه چطور مگه؟ حضرت فرمودن الستم تقرون به ولایتنا و امامتنا، آیا شما ولایت ما رو ندارین؟ گفت چرا آقا؟ حضرت فرمودن همین الان تو بهشتید. نعمت یعنی ولایت اهل بیت، محبت اهل بیت. حضرت فرمودن که الم تر الذین بدلوا نعمت الله، اینا میخواستن اون نعمت رو جا به جا بکنن، بلایی که سر امتهای گذشته اومد. خدا توی قرآن میفرماید که یؤمنون بالجبت و طاغوت، یهود اومد پیمان بست، اعتماد کرد با جبت و طاغوت، که حضرات معصومین جبت و طاغوت رو تفسیر کردن، همون اول ظالمی که دنبال ریشه جریان انحراف در امت پیغمبر بود. اللهم الان اول ظالمن ظلم حق محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. این جریان خدا توی قرآن جبت و طاغوت بیان میکنه، اینها یؤمنون بالجبت و طاغوت، اومدن پیمان بستن با جبت و طاغوت تا اینها تمام تلاش خودشونو بکنن برای انحراف در امت پیغمبر اکرم، برای بدلو نعمت الله. خدا میفهمد و احل و قوم هم دار البوار، اینا دنبال این بودن که قوم خودشون رو وارد جهنم بکنن. جهنم یسلونها و بئس القرار، حضرت اینجوری تفسیر کردن، و نفاق یدخل النار، جریان نفاقی که میخواست امت وارد آتش بکنه. خب تا الان دل پیغمبر خالی شده، هم جریان شجره ملعونه، هم جریان تغییر نعمت الهی، هر دعای قرآن رو خدا داره بیان میکنه و اینکه اینها دنبال این هستن که امت رو وارد جهنم بکنن. خب دل پیغمبر خالی شد، حزن بیشتر شد. بخش سوم نازل شد، انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر. ما به تو لیلة القدر دادیم، قرآن تو ظرف لیلة القدر نازل شد. لیلة القدر هی فاطمه، لیلة القدر منظور فاطمه زهراست، که فتم عن معرفتها، امت فتمو عن معرفتها، امت از معرفت فاطمه زهرا بریده شدند. لأن الله خلقها من نور عظمته، خداوند متعال فاطمه را از نور عظمت خودش آفرید. دو بار کلمه علی و عظیم توی قرآن تناکوه اسمایی دارن، یه بار در آیت الکرسی ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم. یه بارم در آیه 4 سوره شورا، له ملک السماوات والارض و هو العلی العظیم. مظهر علو خدا روی زمین علی امیر المؤمنین است و مظهر عظمت خدا روی زمین فاطمه زهرا سلام الله علیها است. چرا؟ چون در علل و شرایع امام صادق فرمودن لأن الله خلقها من نور عظمته، خدا فاطمه رو از نور عظمت خودش آفرید. هر کسی میخواد عظمت خدا رو درک بکنه و تماشا بکنه باید فاطمه زهرا رو تماشا بکنه، اما عظمت خدا که درک شدنی نیست. اضافه فرمودن و ما ادراک ما لیلت القدر، فقط انقدر بدونید که لیلت القدر خیر من الف شهر. حضرت فرمودن که حکومت بنی امیه حدود همین 80 ساله، تو بدون قصه نخور، اگر اونها اینقدر حکومت میکنن خداوند متعال بالاترشو به تو داد. لذا تو ادامه روایتی که همین یحیی بن زید نقل میکنه، حتما ابتدای صحیفه سجادیه رو مطالعه بکنید، کل این روایت و این آیات قرآن اونجا هست. حضرت فرمودن که تملک و سلطان هذه الامه و ملکها طول و هذه المده، سلطنت اینقدر طول میکشه، محور سلطنت اینا هستن، ریشه انحراف در خلافت و امامت که تبدیل به سلطنت کردن بنی امیه بود توسط معاویه و حضرت دارن خدا داره خبر میده از این جریان. حالا اینو دیگه خودم میگم، سلامون هیه حتی مطلع الفجر، تا مطلع الفجر هم فاطمه امت رو عبور میده به سلامت. مطلع الفجر و الفجر و لیال عجر، یا ایتها النفس المطمئن نترجعی الی ربک راضیه مرضیه. اون خورشیدی که تو کربلا میخواستن محوش بکنن غروب کرد، ابتدای سوره طلوع میکنه، مطلع الفجر ظهور امام زمان علیه السلام. لذا ذیل این آیه قرآن تو تفسیر قومی، علی ابن ابراهیم قومی تو تفسیرش ذیل این آیه قرآن والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمانن الحقنا بهم ذریتهم، اون کسانی که ایمان دارن و ذریه اونها از اونها تبعیت میکنن، ما خودشون با ذریه رو با هم توی بهشت محشور میکنیم. بهشت خانوادگی افراد محشور میشن، اجتماعی محشور میشن. جمعه رو از این جهت میگن جمعه، بیانگر اون جمع حشر جمعی انسان هاست، امتی انسان هاست. یوم ندعو کل اناس به امامهم، امام و امت با هم جمع میشن. یقدم و فرعون، فرعون جلوی قومش را میفته و اونها رو وارد جهنم میکنه. علی کل حال امام صادق فرمودن نحن الذین آمنو، ما اون الذین آمنو هستیم. تبعتهم ذریتهم به ایمان، شیعیان ما هستند که از ما تبعیت میکنن. بعد امام صادق علیه السلام فرمودن میدونید واسطه این تبعیت چیه؟ کی کاری میکنه که شیعیان ما از ما تبعیت بکنند؟ یا با زبان عادی بگم دست شیعیان ما رو تو دست ما میذارن. این متن روایته، انا اطفال شیعت نامن المؤمنین تربیه فاطمه. اطفال شیعیان ما از مؤمنین چی تربیتشون میکنه؟ تربیهم اینجا یعنی همین، یعنی اتصال به ولایت. همون که اول صحبت هم گفتم از زهرا خط و نگه داشتن. یهود با اون منافقین داخلی قرارداد بستن که همون بلایی که تو امت خودشون اومد تو امت پیغمبرم بیاد، خط گم بشه. و قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصارى المسیح ابن الله. خط گم شد، تمام تلاش این بود این خط گم بشه. تربیهم فاطمه، بچه های شیعه رو فاطمه زهرا تربیت میکنه. رسالت اصلی، اون عبادت تاریخی عظیم حضرت زهرا که تا قیام قیامت اون عبادت هست و حضرت زهرا دارن عبادت میکنن. قد نرا تقلبک فی الساجدین، به این مضمون ما داریم میبینیم پیغمبر تو رو در سجده کنندگان که داری تلاش میکنی. یعنی هر سجدهی که تو عالم اتفاق میفته این سجده پیغمبره، این امتداد سجده پیغمبره. تقلبک فی الساجدین، ما داریم سجده میکنیم اما پیغمبر داره تلاش میکنه، این سجده امتداد سجده پیغمبره. شیعگری ما، مکتب ما امتداد خون از زهراست، امتداد فریاد از زهراست. تربیهم فاطمه. لذا تو روایت داره که وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها وارد بهشت میشن، این اتفاقی که تو جریان بهشت میفته اینو امام رحمت الله علیه میفرماید. میفرماید تمام اتفاقاتی که در آخرت میفته ریشه‌اش تو دنیاست. لذا این روایت رو شما نگاه کنید، وقتی حضرت زهرا وارد بهشت میشن، یعنی میرسن به بهشت که تو روایت داره که سراتون رو پایین بندازین، حضرت زهرا داره رد میشه، میرسن به دم در بهشت. تا میرسن دم در بهشت وارد بهشت نمیشن. یا رب شیعتی، یا رب امتی، شیعیان من باید بیان. متن روایت اینه: و اذا دخلت الجنه بقی مرتها ممدودن علی الصراط. وقتی حضرت دم در بهشت میرسن، این ادامه چادرشون رو صراط باقی میمونه. و طرفون فی عرصات القیامه فینادی منادی ربنا یا ایها المحبون لفاطمه تعلقوا به اهداب مرت فاطمه. شما راهتون یه چیز بیشتر نیست، اونم ادامه چادر از زهرا رو بگیرید. اینا رمزه، یعنی تو دنیا امام رحمت الله علیه، اگر میخواهید تفسیر سوره حمد، امام تو تفسیر سوره هم ذیل اهدنا الصراط المستقیم اثبات میکنن صراط تو همین دنیاست. ما تو انتخاب هامون که خودش یه بحثی، اصلا انتخاب های فاطمی، ولی یف ابنت رسول الله اسوتون حسنه، من امام زمان تو انتخاب هام الگوم از زهراست. یعنی صراط من در دنیا میخوام حرکت بکنم، پشت سر از زهرا حرکت میکنم. ولی یف ابنت رسول الله اسوتون حسنه، نحن حجج الله علی الناس، باباشون فرمودن، بابای امام زمان، نحن حجج الله علی الناس و جدتنا فاطمه حجت الله علینا. خود ما تو صراط که داریم حرکت میکنیم دنبال مادرمون حرکت میکنیم. امام رحمت الله علیه میفرماید که ما الان در صراط هستیم، در صراط داریم حرکت میکنیم. این پرده که برداشته شد، میفهمید که از همینجا باید درست عبور بکنید. انتخاب هاتون تو دنیا، تو دنیاست که ما تکلیف داریم و انتخاب داریم. صراط ما رو این دنیاست، اون دنیا صراط نیست، این دنیاست. متا پرده برداشته میشه، اون دنیا به ما نشون میدن تو صراط این دنیا چجوری حرکت کردیم. یه عده افتادن تو جهنم، تو این دنیا میافتن تو جهنم. درست شد؟ لذا خدا تو قرآن هم میفرماید که همه شما وارد جهنم میشید و این منکم الا واردها ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا. با تقواها از صراط عبور میکنن، ظالمین میافتن پایین. همه وارد این جهنم میشیم، منظور عبور از این دنیاست. جزناها و هی خامده. حضرت فرمودن، پیغمبر فرمودن ما عبور میکنیم در حالی که آتش نیست. چرا؟ چون ما درست عبور میکنیم. شما هم همجور رفتار بکنید. وقت این حالتی که ما تو این دنیا باید پشت سر حضرت زهرا حرکت بکنیم، توی اون دنیا به این صورت نشون داده میشه. زای مصباح فیلسوفه، ولی وقتی میخواد صحبت بکنه میگه تمام رزق عالم از چادر از زهرا سلام الله علیها است. این برسه روایته. رهبر عزیزم میفهمد که ما رزقمون از فاطمیه میگیریم. این برسه روایته. رزق یعنی اون روزی که باعث حرکت ما میشه. خب و این موضوع هم به شما بگم، این خطبه 1400 سال مهجوره. چون اسمای مصباح رو گفتم این جمله رو ازشون میگم. مرداد سال 89 تو درس اخلاق هست آیت الله مصباح یزدی فهمیدم 25 ساله که میخوام خطبه رو شرح بکنم، اما احساس میکنم شاید وحدت عزیزان اهل سنت این حرفا بعد آخر این صحبت که الان صحبت منتشر شده و ایشون میدونید الان ایشون شرح خطبه فدک دارند، ایشون این جمله رو میگن: اما آیا باید بسیاری از حقایق مکتوم بماند و چه بسا بعد از گذشت زمانهای مورد انکار قرار بگیرد؟ شما فهمیدن اگه میخواد من مکتوم باشه چرا مادرمون فرمودند؟ بعد ایشون خودشون میگن، میگن به این نتیجه رسیدم، این که این مسائل علمی و تحقیقی باید دور از تعصبات و به انگیزه استفاده از معارف بیان شود. این حقایق است که نقش اساسی در حفظ اسلام و اهداف اسلام دارد. همین حقایقی که حضرت خطبه فدک بیان کردن. لذا خطبه فدک باید داد زده بشود، فریاد زده بشود، مفاهیمش بیان شود. بینیم به شما بگم، یه قاعده کلی رو بگم: وحدت به واسطه قدیره. علامه امینی در تفسیر القدیر خودشون مقدمه، القدیر یوحد صفوف المسلمین، این عنوان رو شهید مطهری عنوان یه جزوه کرده که قدیر باعث حفظ وحدت مسلمان ها میشود. مفصل شهید مطهری توضیح میده. فاطمی هم همینجوره، فاطمی باعث حفظ وحدت میشه، روزه فاطمی باعث حفظ وحدت میشه. یه حرف بزنم دیگه وارد خطبه میشم. به شدت اعتقاد دارم جریان طوفان الاقصا ان شاء الله ادامه پیدا خواهد کرد. ما بچه هیئت یا وارد مسجد الاقصا خواهیم شد، آنجا کافیست اسم حضرت زهرا رو ببریم، تمام جبهه مقاومت از تشیع ما یه قدم بالاتر قرار میگیرن، آنچنان اعتقاد راسخ پیدا میکنن، چون زمینه به شدت در جبهه مقاومت الان هستش. فقط دست استکبار و دست طاغوت اجازه نداده حقایق بیان بشه. ادامه طوفان الاقصا معرفی مکتب حضرت زهراست. اینها خود مکتب از زهرا رو انجام دادن، اینها خود مکتب ابا عبدالله رو انجام دادن، فقط باید بهشون معرفی بشه. از یمن گرفته تا فلسطین تا همه سر تا سر جبهه مقاومت الان زمانیه که مکتب از زهرا معرفی بشه. الان باید خطبه فدک رو فریاد زد، الان وقتشه. و من به شما بگم از زهرا با یه سیاست عجیبی، چون از پیغمبر اکرم پرسیدن که دارالهدنه چیه، حضرت فرمودند که وقتی وارد فتنه شدید برای اینکه به اون هدنه برسید، ازلتبس علیکم الفتن فعلیکم بالقرآن، وقتی که فتنه ها برای شما امر ملتبس کرد، امر مخفی کرد، فقط قرآن راه نجاته. اسمکم الله من الزلل و آمنکم من الفتن، ریشه اسمت اهل بیت تمسک به حبل قرآن هستش. این متن روایته. از حضرت سوال کردن که آقا اسمت شما چیه، منظور از اسمت شما؟ حضرت فرمودن که قیل رسول الله فما معنى المعصوم، فقال هو المعتصم به حبل الله و حبل الله هو القرآن. این خیلی جالبه. بعد حضرت فرمودن الامام یهدی الی القرآن و القرآن یهدی الی الامام، خود امام تمسک به قرآن میکنه و خود قرآن هدایت میکنه به سمت امام. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، قرآن به امر قویم تر از خودش هدایت میکنه. و یهدی هم صراطا مستقیما، یه جای دیگه میفرماید یهدی الی الحق و الی طریق مستقیم. بعد امام هادی علیه السلام در زیارت جامع کبیر این دوتا آیه رو به هم متصل میکنن، میفهمد انتم الصراط الاقوم، اینکه قرآن یهدی الی طریق مستقیم، الی صراط مستقیم، و اینکه قرآن یهدی للتی هی اقوم، امام هادی میفهمد انتم الصراط الاقوم، اون امری که قرآن بهش هدایت میکنه. خود اهل بیت هم به قرآن تمسک میکنن برای بیان معارف، برای هدایتگری. از زهرا تو این آیه بیش از صد، تو این خطبه بیش از صد آیه قرآن رو استناد کرده، انشاءالله روش کار میکنیم. پس فتنه بعد از پیغمبر اکرم که اتفاق افتاد، از زهرا عملا نشون دادن راه خروج از فتنه ها خود قرآنه، منتها قرآنی که امام بیان میکنه، قرآنی که از زهرا بیان میکنه، مفسر قرآن بیان میکنه. خدا حضرت میفرماید چرا من میگم فتنه، زعمتم خوف الفتنه، تو خطبه فدک میفرماید شما از فتنه ترسیدید. الا فی الفتنه سقطوا و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، حضرت بیان میکنن همین الان شما تو جهنمید، صراطتون همینجاست و شما افتادید تو جهنم همین الان، نه سیوهیتو نه سوف یوهیتو، همین الان کفار تو جهنم هستن، تو به خاطر اینکه تو فتنه قرار گرفتن، تو فتنه هم درست عمل نکردن. خود اصل فتنه خوبه وا. حضرت فرمودن تو حکمت 94 نهج البلاغه، 93 نهج البلاغه، لا یقولن احدکم، هیچ کسی نگی که اللهم انی اعوذ بک من الفتنه، من از فتنه میترسم یا پناه میبرم به فتنه ها. این سنگ طلا، این سنگ مس، این سنگ آهن تا تو کوره نره طلا ازش جدا نمیشه، اصلا باید خودش طلب کوره رو بکنه. امام صادق فرمودن که فتنه رشد میده. حضرت فرمودن که بگین اعوذ بالله من مزلات الفتن، از اینکه تو فتنه ها من منحرف بشم. من بلا الناس معادنون که معادن ذهب و الفضه، همه تو وجودشون طلا و نقره هست. این طلا و نقره برای اینکه در بیاد رشد بکنه، خارج بشه از ناخالصی ها، باید تو فتنه قرار بگیره. فتنه یعنی کوره. خدا توی قرآن میفرماید که یوم هم علی النار یفتنون، فتنه یعنی کوره، یعنی اون حرارتی که خوبی رو از بدی جدا میکنه. این تو متن معنای فتنه تو لغت هم هست. فتنه به معنی کور است. همه انسان هم تو فتنه قرار میگیرن. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. فکر کردم همین که بگن ما ایمان آوردیم وارد کوره نمیشن، همه وارد کوره میشن. تا ایمان خالص از غیر خالص، نفاق از غیر نفاق مشخص بشه. حضرت زهرا فرمودن مشکل جامعه پیغمبر که 3 روز بعد پیغمبر اینجوری فرو ریخت، 70 روز بعد قدیر اینجوری فرو ریخت، اینه زهر فیکم حسکت و نفاق، شاخ نفاق از بین شما ظاهر شد، منافق از لاکش بیرون اومد. لاک پشت رو دیدی؟ تا میونه که آب گلالود شد دیگه خطری نیست، از لاک میاد بیرون. از زهرا فهمیدن این اتفاق افتاد و این یه فتنه سنگین بود. حالا این فتنه رو از زهرا مادر امت دیدند، چیکار کردند؟ قرآن خوندن. قرآن خوندن یعنی چی؟ یعنی خطبه فدک رو بیان کردن. براتون میگم چجوری این کلمات تو قرآن موج داره میزنه. خلاصه قرآن رو بیان کردن تو خطبه فدک، راحتت بکنم. خب شروع این خطبه چگونه است؟ اولا راوی خطبه کیه؟ اینا رو چیکار کنیم؟ باید مقدماتشو بگیم؟ نمیشه. اولا راوی این خطبه کیه؟ ابن عبدالحدید میگه، میگه و قال ابن عباس حدثتنی عقیلتنا زینب بنت علی. راوی کیه آقا؟ عقیله بنی هاشم. عقیله عقل، عقل بنی هاشم. نسبت میدن به امیرالمومنین که امیرالمومنین رجوع به زنان میگن نا عقلشون نا نات کار بشین، درست نیست. خود امیرالمومنین یه دختر دارن اسمش لقبشون عقیله است، صفت مشبهه عقله. عقیل تا هم تای تنیس نیست به نظر ما، تای مبالغه است، یعنی اوج عقل، بالاتر از هر عقلی که تو تصور بکنی میشه زینب کبرا. از بچگی بهشون گفتن عقیله. لذا از زینب 3 سالشون این خطبه رو داره نقل میکنه. ابن عباس که خودشو بزرگ امت میدونه میگه حدثت نی عقیلتنا زینب بنت علی. عقیله ما بنی هاشم. ما بنی هاشم توی بین خودمون یه عقیله داریم، اونم یه دختر 3 ساله امیرالمؤمنینه. چی داره نقل میکنه؟ دختر 3 ساله. ایشون هم اینجوری داره بیان میکنه، وقتی به مادرم رسید که ماموران حکومتی رفتن توی منطقه فدک. حالا اینجا هم نگفتم دیگه، چیکار کنیم که مقدمه داره طول میکشه. شاید بعضیا بگن که چرا از زهرا سلام الله علیها اصلا در قالب فدک خطبه خودشون بیان کردن. علتش اینه، فدک به صورت خیلی قطعی و مسلم هدیه ملک پیغمبر به دخترشون. بزن روایتشو براتون بیان بکنم که بعضی حتی شبهه نکنن که مگه حضرت مگه پیغمبر اکرم باقی فدک رو خریده بودن که ملک ایشون شد. مت این سوال از امام صادق علیه السلام کردن. امام صادق علیه السلام اینجوری فرمودن، فرمودن که وقتی پیغمبر اکرم از یکی از جنگ ها برگشتن، خداوند متعال به پیغمبر اکرم وحی فرستاد که به همراه جبرائیل حرکت بکن. اینها وارد منطقه فدک شدند، حتی تها الال فدک، وارد فدک شدند تا اینها صدای مرکب پیغمبر اکرم رو شنیدن، تصور کردن اهالی دهکده فدک، تصور کردن لشکرکشی شده از جانب مسلمون ها. اینها به کوههای اطراف دهکده فرار کردن، منطقه رو واگذار کردم به پیغمبر، یک قطره خون ریخته نشد. این که من به قاری محترم عرض کردم آیه 6 و 7 سوره 8 رو بخونه، به خاطر اینکه خدا اونجا اثبات میکنه که این ملک پیغمبر اکرمه. چی میفرماید خداوند متعال؟ ما عفا الله، آنچه خداوند متعال داد، علی رسولهی منهم، منهم یعنی بخشی از ملک یهودی ها، از یهودی ها، هم میخوره به یهودی ها، چجوری؟ فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب. آی مسلمونا، شما یک لشکرکشی اونجا نکردید، یک قطره خون ریخته نشد، چون جنگی اتفاق نیفتاده. این مال پیغمبر اکرم میشه، جزء غنایم محسوب نمیشه. اینو خوب درک بکنید، قرار برین توی انشالله مسجد اقصا خطبه بخونید، بیان بکنید. ما بچه‌های از زهرا هستیم، عین کلمات پیغمبر رو بگید، آیات قرآن رو بگید، مسلط بشیم. جهاد کبیر اینه. داداشای ما، برادران ما طوفان الاقصا را انداختن، جهاد صغیر بود. الان نوبت ماست که جهاد کبیر را بندازیم. پشت بندشون. پشت سرشون باید حرکت بکنیم. دست و پاشون رو میبوسیم، بقول آقا پیشونیشون رو میبوسیم، بازوشون رو میبوسیم، ولی ادامه داره جریان. عقب نیفتیم. حضرت فرمودن که آنچه خدا به پیغمبر خودش داد از یهودی‌ها، آی مسلمونا، شما هیچ خیلی، هیچ رکابی توش نکردین، هیچ جنگی نکردید. ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء. اون که خدا بخواهد به پیغمبر خودش میده. بلافاصله امام صادق فرمودن ولم یغزل مسلمین. مسلمون‌ها اینجا کاری نکردن. بعد خدا میفهمد ما عفا الله علی رسوله من اهل القرى. اهل القرى یه دهکده فدک، دهکده بوده، باغ نیست. باغ میگن اونا، فهم میکنن مثلا چند متر درخت بوده. نه، یه دهکده بزرگه، یه دهکده‌ایه که ریشه جریان اقتصادی یهوده. من اهل القرى فلله وللرسول ولذلقربا. این مال خداست، مال پیغمبره، و پیغمبرم میتونه بده به ذلقربا. خدا در آیه 26 سوره اسراء میفهمد و آت ذلقربا حقه. حق ذلقربا رو بده پیغمبر. در سوره 38 آیه 38 سوره روم هم خدا اینو دوره تاکید میکنه، حق ذلقربا رو بده. لذا فلم ما دخل علی فاطمه، پیغمبر اکرم با این آیات وارد بر فاطمه زهرا شدند. یه جمله عجیبی داره، حضرت فرمودن که و انه قد کان لامک خدیجه علی ابیک مهرون. من مهریه حضرت خدیجه رو باید پرداخت بکنم. خب حضرت خدیجه زودتر از دنیا رفتن. حضرت میفرماید که مهر حضرت خدیجه به گردن منه. دخترم تو یادگار حضرت خدیجه هستی، مال خودته، مهر مادرت. من میخوام این جمله رو بگم، اون چیزی که از زهرا اینجا فریاد میزنن که نامرد تو از بابات ارث میبری، من ارث نبرم. یه جمله عجیب من تو روایت دیدم که از تأکید بر مهر خدیجه میکنن که این در واقع حق مادرت، من میخوام به تو بدم، مهر مادرت میخوام به تو بدم. و ان اباک قد جعلها لک بذالک، من به تو میدم. بعد بلافاصله و دعا علی ابن ابی طالب، حضرت علی ابن ابی طالب حضرت امیرالمومنین رو دعوت کردن، فرمودن رو کاغذ اوکازی بنویس که این مهر، این ملک فاطمه زهراست. لذا حضرت فریاد زدن، فرمودن تو قرآن نوشته که تو از بابات ارث ببری، ولا ارث ابی، من بابام ارث نبرم، چرا این کاره؟ بعد حضرت اشاره کردن به اونایی که جعل کردن، بعضی از اطرافیان پیغمبر اکرم حدیث جعل کردن، نوشتن که انا معاشر الانبیا لا نورث درهما ولا دینارا. ما پیغمبران، اینا میگم جنگ روایت هاست، روایت غلط میکنن، بیان غلط میکنن، ما پیغمبرها درهم و دینار ارث نمیذاریم. حضرت زهرا رو کردن به اونها، فرمودن چه حرفیه؟ بله، نبستم کتاب الله وراء ظهورکم لقد جئتم شیئا فریا. دروغ بزرگ گفتید. میدونید لقد جئت شیئا فریا توی قرآن درباره نسبت عمل زشت به حضرت مریم خیلی جالبه. اونها به حضرت مریم گفتن ما کان امک بقیا، مادرت که اهل این کارا نبود، اون چه کاری بود تو کردی؟ دقیقاً همین جمله رو، واقعیتش رو از زهرا به اونا فرمودن. فرمودن شما ریشه منکر هستید. لذا تو روایت داره که هر منکری تا قیام قیامت اتفاق میفته به خاطر اون منکری که اون موقع اتفاق افتاد. منکر چی بود؟ و قصب فاطمه فدکا. امام هادی در زیارت قدیریه فرمودن، فرمودن عجیب ترین امر تو عالم دو تا چیزه. بعد اینکه اینها حق توی امیرالمؤمنین قصب کردن، قصب فاطمه فدکا، قصب فدک، خیلی چیز عجیبیه. تو زیارت قدیریه امام هادی علیه السلام بیان میکنه. علی کل حال، بعد اهل فدک اومدن خدمت پیامبر اکرم، گفتن یا رسول الله ما رو از فدک بیرون نکنید، کار میکنیم تو فدک، کار میکنیم، محصول رو بخش برای خودمون برمیداریم، بخشش هم به شما میدیم، حق عملمون رو برمیداریم، حق ملک شما رو هم میدیم. که اینها قرار گذاشتن با پیغمبر فقاطعهم علی 24000 دینار، 24000 دینار طلا. یه محاسبه کردم 288 میلیارد تومان میشه سالیانه پرداخت بکنم پیغمبر اکرم. پیغمبر اکرم بین مسلمان ها توضیح میکردن، حضرت زهرا دقیقا همین کار رو انجام میدادن، در واقع حضرت زهرا داشتن توضیح میکردن. یه دونه سیب باقی فدک تو خونه حضرت نرفت، حضرت همه رو توضیح میکردن. در واقع حضرت رضا حضرت فرمودن که این حق بچه های منه، پسرم حسن میخواد حاکم بشه، این در واقع چیه؟ خزانه حکومتی امام حسنه، خزانه حکومتی امام حسینه و شما این خزانه حکومتی رو غصب کردید، شما دنبال کار سیاسی هستید. خب شروع خطبه روایت حضرت زینب با این روایت شروع میشه. حالا گفتم روایت، این موضوع هم بگم، شاید بعضی بگن خب سندش چی؟ من به شما بگم، ابن عبدالحدید بیان میکنه من از استادم جوهری این رو گرفتم، هر دو سنی هستن. اهل سنت منبع مستقل برای خطبه فدک دارن. امام اهل سنت یکی از ائمهشون خود ابن عبدالحدید هست، در شرح نهج البلاغه بیان میکنه. اساتید دیگه هم، بزرگان دیگه از اهل سنت هم این روایت رو بیان کردن. اگر عزیزان خواستن اینجا من 8 طریق و 8 سند از منابع اهل سنت برای خطبه فدک اینجا دارم، اینو دیگه ازش میگذریم. شیعه هم خب زیاد این موضوع رو بیان کرده. من شما بگم یه روزی انشاءالله بریم ادامه طوفان الاقصی، آرزوی منه دیگه، فقط با منابع برادران اهل سنتمون مکتب از زهرا رو انشاءالله تبلیغ میکنیم، با صحیح بخاری، با شرح ابن عبدالحدید، اینا فقط با اینا. من شما بگم اینقدر حضرت زهرا مدیریت کردن که حق در منابع خود عزیزان ما به شدت و به وفور وجود داره. بعد روی این موضوع کار بکنیم، ما ادامه طوفان الاقصی هستیم، مکتب حضرت زهرا تو عالم فراگیر خواهیم کرد انشاءالله. حضرت زینب سلام الله علیها شروع خطبه با شکل جهاد تبیینه، شکل لباس، شکل فرم. فرمودن از زینب وقتی به مادرم رسید که اینها وارد باغ فدک شدن، لا فتخ مارها علا رأسها وشتملت به جلبابها تتع و زیولها ما تخرم و مشیتها مشیت رسول الله و اقبلت فی لمت من نساء قومها و حفدتها. از زینب شروع رو اینجوری بیان میکنن، مادرم خمار خودش رو لاسه، یعنی به سر خودش پیچید. این عمامه رو میدونید من اینجوری بستم، این یه نوع لاسه هست، یعنی پیچیدن. از زهرا مقنعه رو پیچیدند، این فرم جهاد تبیین، فرم جهاد یک زنه. لذا من معتقدم چادر خانم ها لباس جهاده. بعد وشتملت به جلبابه ها، جلباب خودشون رو طوری پوشیدن که همه بدن رو اشتمال کرد. تتع و زیوله ها، این زیر چادر به سطح زمین رسید، جوری که قدم‌های مادرم پیدا نبود. ما تخرم و مشیتها و مشیت رسول الله، جوری را می رفت که مانند را رفتن پیغمبر اکرم بود. این تصویرگری از زینبه. خرمل ازون یعنی سوراخ گوش، یعنی به اندازه سوراخ گوش را رفتن مادرم با پیغمبر فاصله نداشت، این پیغمبر را رفت. دوی عده از خانوم‌ها هم حرکت کرد، رسید حتی وقفت علی ابی بکر، وارد بر ابو بکر شد و هو فی هشت من الانصار و المهاجرین. ابو بکر در کنار عده‌ای از انصار و مهاجرین بود. فقالت، البته حالا اینجا نکات برای روزه داره که ناله ای حضرت زدن، ثم اجلست، یه لحظه نشستن ناله زدن، اجهش القوم بالبکا، ازش میگذرم. بلا فاصله حضرت فرمودن الحمدلله علی ما انعم و له الشکر علی ما انعم و له الشکر علی ما الهم. قرآن با حمد شروع میشه، فاتحة الکتاب الحمدلله رب العالمین. خطبه از زهرا با حمد شروع میشه. فکر کنم دیگه اینجا امشب تا همین قدش دیگه بیشتر نمیتونم بگم. خداوند متعال، این زیباترین آیه قرآنه، الحمدلله 26 مرتبه تو قرآن اومده، 14 مرتبه با تسبیح اومده، تسبیح یعنی کنار زدن حدود برای دیدن معشوق. سباحه یعنی شنا کردن. شما یه حدی رو کنار میزنی جلو میری. وقتی شما وارد بهشت میشی، دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحییتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین. پنج مرتبه خدا تو قرآن الحمدلله رو با رب العالمین میاره. اوج سلوک اهل بهشت، اوج ذکر اهل بهشت الحمدلله رب العالمینه، که شروع فاتحه الکتاب با الحمدلله رب العالمینه. اوج دعای ندبه تو اوج که با حمد شروع میشه، دعای افتتاح تو اوج که با حمد شروع میشه. از زهرا سلام الله علیها با الحمد شروع میکنن. الحمدلله علی ما انعم. نعمت در قرآن همونجوری که اول صحبتام گفتم یعنی ولایت امیرالمومنین. اینو خیلی راحت بگم، حضرت اول کار گفتن خدا رو شکر علی من هست، پشتم به علیم گرمه که دارم صحبت میکنم با شما. اول کار شکر علی رو از زهرا سلام الله علیها بیان کردن. کل خطبم جهتش به سمت امیرالمومنین علی علیه السلام هست. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یک ماه تقریبا داریم عزاداری میکنیم که به امشب برسیم. عزاداری برای از زهرا سلام الله علیها خصوصیه، عمومی نیست. انشاءالله یه روز میاد عمومیش میکنیم، همه عالم عزاداری برای از زهرا بکنن. اما فعلا جمع ما شیعیان الان اینجوری داریم عزاداری داریم میکنیم. امیرالمومنین میدونین آخرین خطبه از زینب چی میفرماید؟ من وقتی داشتیم با مادرمون برمیگشتیم، و علیون یتطلع طلوعها و یتوقع رجوعها. بابام امیرالمومنین هی سرک میکشید که فاطمه من برمیگرده. خیلی منتظر مادرم بود. بابام علی اصلا طاقت دوری مادرم رو نداشت و یتوقع رجوعها، یعنی لحظه شماری میکرد که فاطمه من برمیگرده. میدونید وقتی از زهرا برگشتن، امیرالمومنین ذوق زدن، همسرشون برگشتن، از زهرا سلام الله علیها درد و دل کردن. علی شملت شملت الجنین، علی نشستی خانومت بره خطبه بخونه، علی نشستی. اینجا بود که از زهرا فهمودن ویلی. بلافاصله امیرالمومنین فهمودن الویلو علی شانئک، لعنت بر دشمنان تو، وای بر دشمنان تو، وای بر دشمنان تو. اینقدر یه مکالمه عجیبی، یه روزه عجیبی اینجا اتفاق افتاد. نمیخوام بگم، فقط میخواستم این جمله رو بگم. حضرت علی رو خانومشون خیلی حساس بودن، تحمل دوری از زهرا رو نداشتن اصلا. اتفاقات این روزای آخر افتاد، امیرالمومنین بیتابن. وصیت از زهرا سلام الله علیها که من میخوام بعد از من کسی من رو نبینه و اون تابوتی که عمل کردن برای من درست بکنید. امیرالمومنین مشغول تابوت شدن. بچه ها دارم میونن مادر یه طرف تو خونه افتاده، بابا داره تابوت درست میکنه. یه اوضای امشب، اون دو نفر این چند روز آخر کاری کردن که مادر ما دیگه از بستر نتونه تکون بخوره. وقتی خیالشون راحت شد، اینقدر روزه ها رو شنیدین، از سه روز بعد از پیغمبر اومدن آتش زدن، همه کار کردن، دیگه وقتی کاملا مادر ما رو زمین گیر کردن، خیالشون راحت شد حضرت دیگه کاری نمیتونن بکنن، اومدن در خونه امیرالمومنین نشستن. گفتن اینقدر میشینیم حتی نزورها، میخوایم فاطمه رو زیارت بکنیم. امیرالمومنین اجازه نمیدادن. عباس عموی پیغمبر و امیرالمومنین اومد، حضرت اجازه ندادن. اینا خیلی اصرار کردن. حضرت اومدن رسیدن محضر فاطمه زهرا سلام الله علیها، فرمودن ایت و حل حره فلانون و فلانون بالباب یوریدان ایو سلما علیک فماتورین. خانم جان اون دو نفر بودن، اون دو نفر میخوان بیان شما رو زیارت بکنن، نظرتون چیه؟ تا حضرت زهرا سلام الله علیها شنیدن که امیرالمومنین لحظات آخر فرمودن ایت و حل حره، اول اینو فرمودن، فرمودن یا ابل حسن الحره تو امتر، علی جان لحظه آخر به من میگی حره. علی جان من میخوام روز قیامت به خدا بگم یه عمری من خادم و کنیز ابوالحسن امیر المؤمنین بودم، کجا من حره هستم؟ یه عمری کنیز شما هستم علی جان. علی جان لحظه آخر دیگه به من حره نگو، من کنیز شما هستم. البیتو بیتوک ول حرتو امتوک. روزه خوندن هی دارن با هم درد و دل میکنن، در واقع دنبال یه بهونه هستن با هم درد و دل بکنن. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن فاطمه جان اگر از من میپرسی فشدی قناعک. علی جان چرا اینجوری صحبت کردی؟ چرا خودت روزه رو شروع میکنی؟ علی جان فشدی قناعک یعنی مقنعه رو محکم ببر. روزه است دیگه یا امیرالمؤمنین؟ الحمدلله شما تو کوچه نبودیم یا امیرالمؤمنین.